رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست توجه نمایید به سرخط خبرها.
رئیس جمهور اوباما به حزب جمهوری خواه برای پیروزی در انتخابات تبریک گفت. بازداشت دهاتن به اتهام کشتن یک زوج مسیحی در پاکستان و تقاضای فلسطین از ملل متحد مبنی بر توقف اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل در بیت المقدس.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد ارزیابی و نظارت مسئولین انتخابات افغانستان از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، نفوذ قوی رئیس جمهور اوباما بر دستگاه دیپلماسی آمریکا و تقاضای سازمان‌های حقوق بشر مبنی بر آوردن فشار بر ملل متحد جهت بررسی کشتار مظاهره کنندگان در سال 2013 در مصر. پیشگویی اوضاع جوی و اخبار ورزشی نیز شامل این بخش است. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. مشروع اخبار را میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام چهارشنبه توافقنامه نقطه اتصال سرحدی بین افغانستان، تاجیکستان و چین را توشیح کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که نقطه اتصال سرحدی بین سه کشور به اساس توافقنامه مذکور تعیین می‌گردد و به گفته او همه امور در این زمینه به دقت انجام شده است. رئیس جمهور غنی افزود که در سفر اخیرش به چین در مورد وصل ساختن افغانستان و چین از طریق دهلیز واخان نیز صحبت شده است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید رأی مردم امریکا در انتخابات میان دوره کانگریس بازتاب دهنده یک پیام بود. آنها توقع کار بیشتر از سیاستمداران را داشته و از آنها می خواهند تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند. عبدالواجد آجد با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کانگرس طی یک نشست خبری در قصر سفید گفت که هیچ شکی وجود ندارد که حزب جمهوری‌خواه در انتخابات خوب درخشید. او بر رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا پیروزیشان را تبریک گفت. آقای اوباما افزود که پیام پس از انتخابات این است که به باور اکثریت مردم آمریکا عملکرد واشنگتن خوب نبوده و آمریکایان او را مسئول این همه می‌دانند. رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده همچنین گفت که مشتاق است تا طی دو سال باقی مانده دوره کاریش با جمهوری‌خواهان کار کند. او از حزب جمهوری‌خواه خواست تا یک اجندای بسیار مشخص را در اختیار وی قرار دهد. باراک اوباما از کانگرس خواست تا پیش از تعطیلات ماه آینده بودجه حکومت فدرال را به تصویب برساند. او افزود که به هدف مبارزه با ایبولا و استفاده نیروی نظامی علیه گروه دولت اسلامی از کانگرس تقاضای پول بیشتر میکند. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که اصلاحات قانون مهاجرت را تا آخر سال روان میلادی از طریق اقدامات اجرایی عمل خواهد کرد، چون به گفته او آمریکا از این بیش در مورد اصلاحات مهاجرت منتظر بوده نمیتواند. حزب جمهوری‌خواه، حزب رقیب رئیس جمهور اوباما، در انتخابات روز سه‌شنبه نه تنها اکثریت کرسی‌های مجلس سنا را از دموکرات‌ها به دست آورد، بلکه اکثریت در مجلس نمایندگان را با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر نیز حفظ کرد.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
مشروع خبرهای جهان را با خبری از پاکستان اثر می‌گیریم. پلیس پاکستان دست کم 44 تن را در ارتباط به کشتن یک زوج مسیحی در آن کشور بازداشت کرده است. این زوج مسیحی روز سه‌شنبه به اتهام بی‌حرمتی به قرآن در شهرک کوترادا‌کشن در 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور کشته شد. پلیس میگوید که یک جمعیت خشمگین مسلمانان زوج مسیحی را تا دم مرگ لتوکوب نموده و پس از آن اجساد زن و شوهر را در کوره خشت سوزاندند. مقامات پلیس پاکستان میگویند که یک مولای محلی از طریق بلندگوی مسجد محل زوج مسیحی را متهم به توهین به مقدسات مسلمانان کرد که در نتیجه خشم مردم محل برانگیخته شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان قتل زوج جیم مسیحی را یک جنایت غیر قابل قبول خواند و افزود که هیچ دولت مسئول این عمل را تحمل نمی‌تواند.
فلسطین از شورای امنیت ملل متحد خواست تا اسرائیل را به توقف اقدامات تحریک‌آمیز علیه مسلمانان در محلات مقدس شهر بیت المقدس و خروج یهودیان تنرو از محلات مذکور وادار سازد. باز هم عبدالواجد عادل.
ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل با خبرنگاران گفت که تندروان اسرائیلی روز چهارشنبه با یورش به مسجد الاقصی به محلات مقدس بی‌حرمتی نمودند. او افزود که یهودیان تندرو داخل محوطه یک مسجد دیگر شده و با بت‌هایشان به محراب آن مسجد بالا رفتند. آقای منصور گفت که این اقدام تندروان اسرائیلی سبب درگیری بین نمازگزاران فلسطینی و تندروان یهودی و سپس با نیروهای امنیتی اسرائیل شد. در یک رویداد دیگر، یک جنگجوی حماس روز چهارشنبه توسط موترش به جمعیتی از مردم در بیت المقدس حمله کرد که در نتیجه یک تن کشته و 13 تن دیگر زخمی گردید. حماس گفت که این اقدام را برای حفاظت از محلات مقدس در شهر بیت المقدس انجام داد. اردن نیز در واکنش به حمله پلیس اسرائیل به محلات مقدس مسلمانان سفیرش را از اسرائیل فرا خواند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده حمله راننده حماس در بیت المقدس را یک حمله دهشت افغانی خوانده افزود که درگیری ها در مسجد الاقصی نیز مایه نگرانی ویژه می باشد.
و خبر هم از عراق. وزیر خارجه عراق میگوید که بغداد مخالف حضور نظامیان خارجی برای مقابله با تندروان گروه دولت اسلامی در داخل خاک عراق بوده، اما نظامیان کشورهای خارجی میتوانند سربازان عراقی را آموزش‌های نظامی بدهد. ابراهیم الجعفری این اظهارات را روز چهارشنبه پس از دیدار با همتای ترکیه‌اش در انقره بیان کرد. و اما وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش آماده تجهیز و آموزش اردو و پلیس عراق می باشد. روابط بین انقره و بغداد اخیراً پس از آن تیره شد که ترکیه بدون رضایت حکومت مرکزی عراق از منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق نفت خریداری کرد. بغداد می گوید حق انکشاف و فروش منابع طبیعی عراق را تنها حکومت مرکزی آن کشور دارد.
اردوی سودان به نیروهای حافظ صلح ملل متحد اجازه ورود به یک منطقه در دارفور را نداد که ادعا می شود به 200 دختر و زن در آنجا در اخیر هفته گذشته تجاوز جنسی صورت گرفته است. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید کارمندان مأموریت ملل متحد و اتحادیه افریقایی در دارفور روز سه شنبه اجازه دخول به قریه تابت در شمال دارفور را دریافت نکردند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که نیروهای حافظ صلح ملل متحد خواستار دیدار از آن منطقه هستند. یک رادیو مستقر در هالند گزارش داد که سربازان حکومت سودان جمعه شب گذشته طی مدت 8 ساعت و زنان تابت تجاوز جنسی کردند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
شما شنونده مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در ادامه افزایش اختلافات سیاسی در گرجستان، وزیر خارجه آن کشور روز چهارشنبه در اعتراض به برکناری وزیر دفاع کشورش استعفا داد. وزیر دفاع گرجستان که طرفدار غرب بود، روز سه‌شنبه از سمتش برکنار گردید. مایا پنجی کیتس وزیر خارجه گرجستان گفت که برکناری وزیر دفاع آن کشور توسط صدر اعظم گرجستان انگیزه سیاسی داشته و شانس آن کشور برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپایی را به مخاطره انداخته است. اما صدر اعظم گرجستان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه گفت که برکناری وزیر دفاع آن کشور به هدف جلوگیری از سیاسی شدن نیروهای مسلح گرجستان صورت گرفته است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس تقاضای تخصیص بودجه برای مبارزه با ایبولا را نموده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه طی ارسال یک نامه به جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده خواست تا کانگرس 6.8 میلیارد دلار را به هدف مبارزه با شیوع ایبولا در غرب افریقا و افزایش آمادگی در مقابل ایبولا در داخل امریکا شامل بودجه سال مالی 2015 سازد. قرار است از این پول برای تسریع خریداری و آزمایش واکسین و ادویه ضد ابولا و بلند بردن ظرفیت جهانی برای جلوگیری از شیوع امراض ساری در آینده نیز استفاده گردد. آقای اوباما در نامه‌اش به کانگرس گفته است که مهمترین اولویت او حفاظت از صحت و مسئولیت شهروندان آمریکایی بوده و بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به ابولا در داخل آمریکا محدود ساختن و پایان دادن به شیوع ابولا در آفریقا می باشد. شیوع ابولا در کشورهای غرب آفریقا تا اکنون جان حدود 5000 تن را گرفته است.
و در خبر آخر، مجله آمریکایی فوربس لقب قدرتمندترین مرد جهان را برای دومین سال متواتر به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعطا کرد. مجله فوربس گفت که مدیر مسئولان مجله آقای پوتین را از میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، شی جین پنگ رئیس جمهور چین، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان قدرتمندترین فرد جهان برگزیده است. مجله فوربس دلیل انتخاب آقای پوتین را اعمال زور در الحاق کریمیه و برپا نمودن یک جنگ نیابتی در شرق اوکراین توسط وی عنوان کرد. به گفته مجله فوربس، ولادیمیر پوتین را به عنوان رئیس جمهور خودکامه، غیر قابل پیش بینی و غیر جوابگوی یک کشور هسته‌ای نمیتوان هرگز ضعیف خطاب کرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می پردازیم به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان. شماری از مسئولین انتخابات افغانستان بعد از نظارت انتخابات میان دوره کانگرس ایالات متحده به این باور هستند که انتخابات میان دوره کانگرس این کشور تا حد زیادی از آنچه در افغانستان صورت می گیرد مختلف است. که یکی هم سیستم منظم کمپیوتری می باشد. اما بنیاد انتخابات افغانستان به این باور است که با وجود این هم تجاربی که آنان در این زمینه حاصل می کنند، باز هم مردم افغانستان بالای کمیسیون های انتخاباتی اعتبار نخواهند کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر.
در حالی که انتخابات میان دوره‌ای کانگرس ایالات متحده آمریکا برای احراز کرسی‌های مجلس سنا به نفع جمهوری‌خواهان تمام شد، شماره از مسئولین انتخابات افغانستان به واشنگتن آمده بودند تا ناظر و شاهد این روند باشند. در جوین گروه عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نیز اشتراک داشت که برگزاری موفقانه انتخابات میان دوره ایالات متحده را به سیستم‌های پیشرفته کمپیوتری در این کشور ارتباط می‌دهد. آقای سعادت همچنان می‌گوید فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا متفاوت است و این بدان معناست که هیچ رای دهنده رابطه منطقی با کاندید مورد پسند خود ندارد.
چیزایی را که دیدیم جالبی بود، پیش از این هم در جریان کمپاینا بسیار در دنیای مجازی بود، در روی سرک کس تصاویر را دیده نمیتونست از کدام کاندیدا را سر و صدای وجود نداشت، اما کمپاینا بسیار جدی به پیش میرفت، در فیسبوک، در ایمیل، تلفن، مراجعه به خانه طبیعی ایالات متحده آمریکا برای رای دهنده و بسیار زیاد حساب سر و تر لیست یا لیست رای دهنده بود.
آقای جانداد اسپینغر رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تنها تجارب و نظارت از روند انتخابات در راستای برگزاری انتخابات شفاف کافی نیست.
خب انتخابات چون در افغانستان یک تجربه نو است، طبعا هر مقداری که افغان ها از تجارب کشورهای دیگه که مخصوصا کشورهایی که در این بخش تجربه زیاد دارن بیاموزن و این تجارب انتقال بدن بر افغانستان و این تجارب بر اصلاح نظام انتخاباتی خود استفاده کنن یک کار مثبت است. اما یک چیز فراموش نکنیم که تنها ابزرویشن یا نظارت کافی نخواهد بود. یک مقدار مطالعات دقیق از سیستم انتخابات، روش حل منازعات انتخاباتی، استفاده از تکنولوژی در پروسه انتخابات، رعایت حقوق اساسی مردم در انتخابات، همین از این میتونه بیشتر مؤثر باشه.
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در واکنش به کسانی که وی را به ارتکاب تقلب در انتخابات متهم میکنند به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نامزدن انتخابات در افغانستان پس از جنجال‌های دوامدار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به این باور رسیدند که حتی در صورت ناکامی در انتخابات با پافشاری و اعتراض میتوانند کم از کم سهم گرفت.
برات حالت اصلی ذمه است مطابق قانون اساسی افغانستان، هر کسی کسی را متهم میکنه باید دلایل و مدارک پیش بکنه. نمیش نشستیم باید یک انسان بیگناه باید مدرک بیگناهی خود پیش بکنم و مطابق قانون جزای افغانستان هر نوع اتهام بستن به غیر حق ده حکم قذف می مطابق جزا تا 12 سال حبس شده خب. اما خب در نتیجه 3 سناتور یا 4 سناتور که از طرف شورای ولایتی بودند در افغانستان رأی نگرفتند و به اساس تصمیم ما بیرون شدند و بیشتر سر و صدا را اونا برانداخت.
اما جانداد اسپینغر رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که متاسفانه در افغانستان کدام مرجعی نیست که با کمیشنرهایی که متهم شناخته میشوند برخورد کنند و یا هم آنان را که براءت حاصل میکنند اعاده حیثیت شوند.
پارلمان کشور بیشتر کوش میکنه با استفاده از صلاحیت استجواب خود از اینا بخواهند تا اینا پاسخهای لازم ارائه کنند که اگر پاسخها قناعت بخش باشند تا امو شکایتی که وجود داره او تا اندازی کم شود. با تاسف که دوستان هم در پارلمان حضور پیدا نمی کنند و هم یک چیز فراموش نکنیم که اینا از نظر اجرایی شاید دخیل نبودن ولی خود اهمال در مدیریت، ضعف مدیریت خودش یکی از عواملی بوده که مشکل انتخابات افغانستان را بحران برد و من فکر می کنم از این آیه است که ادارات مقننه و غیره ادارات اینا را متهم میدانند و ازشان میخواهند که اینا پاسخگو باشند.
آقای اسپینغر همچنان اضافه کرد که ذهنیت مردم در مقابل کمیسیون‌ها به حد منفی میباشد که اگر مسئولین انتخابات افغانستان برای مشاهده و نظارت از انتخابات سایر کشورها دستاوردهای چشمگیری هم داشته باشند باز هم مردم افغانستان دیگر به کمیسیون‌ها و کارمندان آنان بعد از بحران انتخابات سال جاری اعتبار ندارند و احتمالاً در دوره‌های بعد انتخابات اشتراک نخواهند داشت.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و بعد می‌گردیم به انتخابات در آمریکا. هنگامی که جمهوری خواهان اکثریت چوکی های مجلس سنای امریکا را در ماه جنوری اشغال کنند، کارشناسان پیش بینی می کردند که این تغییر سیاسی عملی سازی پالیسی های خارجی رئیس جمهور براک اوباما را دشوار خواهد ساخت. اما رئیس جمهور نفوذ زیادی بر دستگاه دیپلماسی امریکا خواهد داشت. الپسین خبرنگار صدای امریکا از لندن گزارش فرستاده است که از همکار ما سید ظفر هاشمی می شنوید.
میچ مکانل سناتور جمهوری خواهان به حیث رئیس مجلس سنا گماشته می شود که یکی از پرنفوذترین سمت های سیاسی در واشنگتن می باشد. رئیس جمهور اوباما تا هنوز پالیسی ایالات متحده را کنترل خواهد کرد. اما جکوب پاراکیلاس مسئول برنامه های مربوط به امریکا در نهاد پژوهشی شاتم هاوس لندن می گوید که اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا پیش شدن در جهان را به حیث یک جبهه متحد دشوار خواهد ساخت.
Perception of the president as dictating the agenda and the Senate following his directives is going to give way to a story where the president and the Senate will be fighting over a possible.
برداشتی که رئیس جمهور اجندای سیاست خارجی را ساخته، مجلس سنا آن را تعقیب می‌کند، به حالت مبدل می‌شود که رئیس جمهور و مجلس سنا در مورد گفت و شنودها با ایران، وضعیت تعزیرات بیشتر بر روسیه، استراتژی ما مبارزه با گروه دولت اسلامی و سایر موضوعات مباحثه خواهند کرد. هنگامی که جمهوری خواهان در ماه جنوری سال آینده کار را آغاز کنند، آنان در چگونگی مسائل بین المللی نقش خواهند داشت و احساس آنان مخالفت با رئیس جمهور خواهد بود. اما جنیس تیم از اینستیتوت مطالعات بین المللی برلین می گوید که در صورتی که موضوع امنیت داخلی امریکا مطرح شود، آنان شاید از رئیس جمهور حمایت کنند.
If the president has to deal with a crisis or if he has to take a more assertive stance.
در صورتی که رئیس جمهور با بحران مواجه شود و یا هم موقف سختگیرانه اتخاذ نماید، در آن صورت می توان حمایت جمهوری خواهان را از رئیس جمهور توقع کرد. تیم می گوید جمهوری خواهان ممکن رئیس جمهور را در موضوعات مرتبط به اتحادیه اروپایی نیز کمک کنند، با شمول موقف او در پای روسیه و تقویت تجارت با اروپا. اما آنان شاید مانع کار مشترک رئیس جمهور اوباما در پالیسی های تغییر اقلیم با اتحادیه اروپایی گردند. یک موضوع عمده دیگر گفت‌وشنود های ایالات متحده با ایران است که با ضرب العجل جدی همین اکنون روبرو می باشد. تحلیلگران می گویند که اکنون فشار بیشتر شده تا ایران با کشورهای غربی با توافق برسد و آن توافق را امریکا در ثنای اداره زیر دموکرات ها تصویب کند. در غیر آن، تصویب آن پس از گرفتن اکثریت توسط جمهوری خواهان در ماه جنوری سال آینده دشوار خواهد شد. وی میگوید برای فشار وارد خواهد شد تا تقریبا در تمام امور موقف سختگیرانه را اختیار کند. این فشار به خاطر تغییر موقف ممکن در برگیرنده پاسخ رئیس جمهور در قبال موقف پرخاشگرانه روسیه در اوکراین و سایر کشورهای اروپایی و مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه باشد.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
وضع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین آن 5، وضع آب و هوا بارانی. کندهار 22-4 بارانی. هرات 8-0 برفباری. مزار شریف 5-2 بارانی. جلال آباد 19-13 بارانی. غزنی 11-1 بارانی. خوست 16-8 بارانی. بامیان 8-6 برفباری. میتلام 17-12 بارانی. فرا 16-2 بارانی. فیض‌آباد 13-2 بارانی. کندز 6-2 بارانی. بست 22-3 نیمه ابری. سالنگ جنوبی -1-6 برفباری. سالنگ شمالی -2-9 برفباری. لوگر 11-4 بارانی و شهر واشنگتن 20-12 بارانی پیش بینی شده است.
به حال علاقمندان سپورت را به چند خبر از جهان ورزش دعوت می کنم. نادیا کومانچی ورزشکار بزرگ جمناستیک چند پیشبند ورزشیش را که در سال 1976 در مسابقات مونتریال به گردنش آویخته بود به موزیم المپیک اهدا کرد. کومانچی ورزشکار متولد رومانیا در مسابقات مونتریال با برنده شدن 3 مدال طلا اولین ورزشکار زن بود که امتیاز 10.0 را کسب کرد. وی روز سه شنبه با حضور در موزیم گفت برای نمایش بخش از لباس‌های ورزشیم که در مونتریال داشتم هیچ جای مناسب دیگری جز این نبود. توماس باخ رئیس IOC خطاب به کومانچی گفت مسابقات مونتریال مسابقات خودت بود. شما برای همیشه آنها را علامت گذاشتی. نادیا کومانچی به سمبول‌ها یا نمادهای 73-7 با عنوان نمرات سرآمد 10 اشاره کرد که با داشتن آنها در مونتریال 3 مدال طلا و 7 امتیاز یعنی 3+7 را به دست آورده بود. فرناندو آلونسو ورزشکار مسابقات موتردوانی می گوید که حاضر نیست تا برای فصل آینده مسابقات قراردادی را با شرکت مکلارن امضا کند. وی اشاره کرد که در مورد اشتراک در مسابقات موتردوانی فرمولا 1 متردد است و تاکنون تصمیم نگرفته است. این قهرمان دو مرتبه جهانی میگوید هنوز متردد است که برای دوره کاریش کدام تصمیم خوبترین است، حتی با وجود ایده ای که چی میخواهد انجام بدهد. میاد قرارداد آلونسو با شرکت موترسازی فریری در پایان سال جاری ختم میشود. وی از سال 2010 بدین سو با این شرکت قرارداد داشته است. این ورزشکار 33 ساله هسپانوی با 176 امتیاز در رقیب رهبری لوئیس همیلتون قرار دارد. آلونسو این سخنانش را روز چهارشنبه قبل از سفر به سان پاولو برای مسابقات گرند پری برزیل که آخرین مسابقات این فصل در سال روان به شمار می رود در مکسیکو بیان داشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. خب، ولی قبل از اجمال اخبار توجه شما را به یک گزارش جلب می داریم. سازمان های حقوق بشر از بین المتحد می خواهند تا آنچی را بدتر شدن سوی استفاده در مصر می گویند تقبیح نموده و کشتار تظاهر کنندگان مسالمت آمیز سال 2013 را بررسی کند. این تجدید نظر به تعقیب ارزیابی ریکارد حقوق بشر مصر تحت مراحل مختلف مرور منظم ملل متحد به عمل می آید. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارشی دارد که خود به توجه می رسانم. تحت پروسه مرور دوره‌ای جهانی، ارزیابی سابق حقوق بشر کشورهای عضو ملل متحد در هر 4 سال توسط شورای حقوق بشر ملل متحد صورت می گیرد. فعالان حقوق بشر که در جلسه روز 4 شنبه در ژنو اشتراک داشتند، فکر می کنند که مصر یک بررسی ساده شده است و این بررسی با نگرانی هایی که آنها تحت رژیم رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی ادعا می کنند، آنها را خوشنود نمی سازد. فعالان می گویند چندین مداخلات قوی توسط بعضی کشورها، بخصوص ایالات متحده، ترکیه، نروژ و هلند به عمل آمده است. به عباره دیگر آنها می گویند که اظهارات جامعه بین المللی در مورد اقدامات سرکوبگرانه مصر در برابر مردمش ناچیز بود. فعالان حقوق بشر می گویند آنها بخصوص از پاسخهای مبهم و تاریک بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نگران هستند. حکومت مصر ضرب العجل 10 نوامبر را برای تمام سازمان‌های غیر دولتی تعیین کرده است تا تحت یک قانون بسیار محدود ثبت نام کنند و یا به اتهامات جنایتکارانه مواجه خواهند شد. فلیپ دم ناظر حقوق بشر میگوید که این قانون تأثیر مخوف بر مدافعان حقوق بشر دارد.
There was actually no indication given by the Egyptian delegation today that this would be
در واقع امروز هیچ نشانه توسط هیئت مصری ارائه نگردید که این محدودیت برداشته می شود. امروز یک گروه برجسته حقوق بشر سازمانهای غیر دولتی یا NGO مصری آشکارا بیان کردند که آنها در نظر دارند تا به خاطر ترس از اقدامات تلافی جویانه در جلسه اشتراک نکنند. اکثر فعالان سازمانهای غیر دولتی نیز اخیراً نه تنها به خاطر ترس از پیگرد قانونی ضرب العجل 10 نوامبر بلکه سایر تهدیدات اذیت و آزار نیز کشور را ترک کردند.
مقامات مصری تخمین میکنند آنها از زمانی که نظامیان آقای مرسی را در جولای سال 2013 از قدرت برکنار کردند حداقل 22 هزار تن را در ناآرامی ها در زندان نگه داشتند. مرکز مصر برای حقوق اقتصادی و اجتماعی که دستگیری ها را با نام و تاریخ مستند کرده است، شمار آنها را 41 هزار تن رقم زده است. نیکلاس پیاچات، پژوهشگر سازمان عفو بین المللی می گوید، مصر با یک بحران بی سابقه حقوق بشر مواجه بوده و اعتبارات حقوقی آن در هم و بر هم و پراگنده است. و اظهار می دارد بسیاری خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در سرکوبی وسیع مخالفان سیاسی حکومت مصر دستگیر شدند. سایر سازمان های حقوق بشر در این مسئله توافق دارند. آنها می گویند مهم است تا بر شورای حقوق بشر ملل متحد جهت اقدام در برابر مصر برای دانستن خطیر بودن وضع فشار وارد کنند. مصر در مورد اعتبار بین المللیش متوجه است. از این سبب آنچه در ژنو می گذرد نسبت به آن مراقب است.
اجمال اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام 4 شنبه توافقنامه نقطه اتصال سرحدی بین افغانستان، تاجکستان و چین را توشیح کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت نقطه اتصال سرحدی بین 3 کشور با اساس توافقنامه مذکور تعیین می شود و به گفته او همه امور در این زمینه به دقت انجام شده است. رئیس جمهور غنی افزود که در سفر اخیرش به چین در مورد وصل ساختن افغانستان و چین از طریق دهلیز باخان نیز صحبت شده است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که رأی مردم آمریکا در انتخابات میان دوره کانگرس بازتاب دهنده یک پیام بود. آنان توقع کار بیشتر از سیاستمداران را داشته و از آنها میخواهند تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند. و مجله آمریکای فوربس لقب قدرتمندترین مرد جهان را برای 2 سال متواتر به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعطا کرد.
مجله فوربس گفت که مدیر مسئول آن مجله آقای پوتین را از میان براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با عنوان قدرتمندترین فرد جهان برگزیده است. پایان اخبار. به حال توجه شما را به نشرات رادیو آزادی از پراگ جلب می‌داریم.